شروع
با
کنیم
سلام
بچه.
خدمت مفبران محترم و علاقمندان به بازی زیبا جذاب و خطرناک پوکر، رادیو اندرون شاک هستم برای کانال تلگرامی مفبر MOFTBAR. در خدمت برادر بیت کوین بازم هستم که خیلی ایشون به بیت کوین علاقه داره و در واقع بیت کوین ماکسیمالیسته. یعنی بیت کوین ماکسیمالیسته کسایی هستن که خیلی به آینده بیت کوین اعتقاد دارن و هر کوینی غیر از بیت کوین رو شت کوین و وقت تلف کردن و پول تلف کردن میبینن و ماکسیمالیست هستن دیگه، مثل یه چیز مذهبی که توی یه مذهبی هستن که اینا دیگه راستترین و رادیکالترین شیعه بیت کوین هستن. بعد سابقه اش هم اینطوریه که من خیلی سالهای پیش، همون سالهای 2000 و تینیج 15 14 13 چیزی، اون موقعی که من با بیت کوین آشنا شدم، یواش یواش ایدهاشو هی برای ایشون هم تعریف کردم و یواش یواش خیلی بیشتر از من علاقه من شد و خیلی وارد بحث های فنی شد و معمولا هم از اخبار بازارش و از وضعیت جهانیش خیلی بیشتر از من خبر داره و من دیگه تقریبا فقط هر چیز سوالی دارم از ایشون میکنم. حالا چیزی که من فکر میکنم همه مردمان ذهنش رو مشغول کرده که الان مثلا سال 2024 چه اتفاقی افتاده، برای اونایی که مایکل سیلر رو نگاه نمیکنن، فارسیش رو بخوایم بگیم، آقا سال 2024 با توجه به اتفاقی که افتاد و چیزی که آمریکا تصویب کرد، چه تأثیری داشت و چه خط مثبتی رو، چه خطی رو ازش عبور کردیم که این اتفاقای مثبت و خوب افتاد و قیمت انقدر موفق شد بالاخره به آل تایم های برسه؟
ببین، بذار میخوای دو سه تا پله بریم عقب
آره،
که
زمین سازی کنیم.
آره، یه ذره چیز کنیم. میخوای اول راجع به همین ماکسیمالیزم و اینجور کلمه‌هایی که استفاده میشه توی این بخش توضیح بدیم برای بچه‌ها که بدونن منظورشون دقیقا چیه؟ توی این دنیای کریپتو، خب به جز بیت کوین خیلی از کوین‌های دیگه هم هستش که به قول رادی جون خودش الان گفتش، ما بهشون میگیم شت کوین. حالا دلیل این که ما به اینا میگیم شیت کوین، خب الان فکر کنم واسه یه پادکست خالی اصلا وقت نداشته باشیم که بتونیم وارد این بحث بشیم، ولی میخوای از اینجا شروع کنیم که اصلا چرا این قضیه انقدر قضیه مهمیه، مخصوصا برای کسایی که خارج از اروپا یا خارج از کشورهایی که ما خارج از ایران هستن، مثلا خود کشور وطن خودمون ایران یا کشورهای دیگه ای که خیلی دچار مشکلات تورم و اینا هستن. اینه که خب به خاطر اینکه ما تا به حال یه پولی مثل بیت کوین نداشتیم و دلیل اینکه این امکاناتی که امروز وجود داره نبوده تا الان، به خاطر اینکه خب اون موقع اینترنت نبوده و تمام تلاشایی که آدما کردن برای استفاده از پول این بوده که یا از یه چیزی که میتونستن حمل و نقل کنن دستشون بگیرن استفاده میکردن، یا خیلی تکنولوژی رو وقتی که بردن جلو شروع کردن از اسکناس و چه میدونم بانک ها و اینا استفاده کردن،
یا
خب
میخواستن ثروت اندوزی کنن، ثروتشون نگه دارن برای آینده پس
دقیقا
انداختن، یا اینکه برای کارهای روزمره و یه چیزی داشته باشن، ابزار مبادلهشون باشه.
دقیقا دقیقا
این دو تا کار داشته پول.
دقیقا یعنی ببین، رول پول، خب رول پول تو کل تاریخ همیشه دو تا مشکل رو باید حل می کرده. خب مشکل اول این بوده که ثروت تو رو در طول وقت و در طول فضا بتونه دریافت یا ارسال بکنه. خب
یعنی بتونی از نقطه آ به ب پول رو انتقال بدی. قدیما مثلا بار میزنن سکه طلا رو با
دقیقاً
میبردن یه شهر دیگه، با
دقیقاً
کشتی میبردن یه شهر
ولی
دیگه.
ولی مهمتر از همه در طول وقت به این قضیه. خب حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه من باید یه نوع پولی بتونم، من میام از یه نوع پولی استفاده میکنم
که 10 سال دیگه هم هنوز پول
که
باشه،
10 سال دیگه هنوز بتونه اون ارزش که امروز داره رو حداقل واسه خودش داشته باشه. خب
که مردم در همه زمان ها به این نتیجه رسیدن که باید یه چیزی خارج، یه چیزی سفتر و سختتر از پول باشه، مثل شمش، مثل زمین، مثل ملک.
دقیقاً این رولی بود که همیشه آدما سعی کردن حل بکنن و هیچ وقت نتونستن اینو کامل حل بکنن. اومدن از نمک استفاده کردن، از چه میدونم صدف استفاده کردن، از حتی یه عده آدمایی توی آفریقا از سنگ استفاده میکنن، یه سنگ خیلی مخصوصی. ولی اگه تو تاریخچه رو یه
پیازچه،
ذره،
پیازچه به عنوان بقیه پول میگیم
پیازچه
پیازچه
دقیقا،
هستن،
یا سیگار، حتی امروز تو زندانهای دنیا شما بری از سیگار
میشه
استفاده
پوکر بازی
میکنن.
کرد سر سیگار، بیگ بلایند
دقیقا
سیگار، بیگ بلایند سیگار.
دقیقا دقیقا. پس میشه پول یه نوع زبون دیگه، یه جورایی میشه گفت یه نوع زبونی که آدم نتونه تقلب کنه توش، تا موقعی که یکی بتونه تقلب بکنه. مشکل پولی که تا الان ما داشتیم همین بوده. خب
سکه
که
میتونه یکی تقلبیشو بزنه، اسکناس یکی میتونه بره چاپ کنه.
باریکلا، لحظه ای که کسی بتونه تولید اون محصولو، حالا هر نوع پولی که باشه هیچ فرقی نداره، بتونه عوض بکنه، اون پول فاسد میشه.
از بین میره.
اصلا ارزشش فقط از، یعنی فقط که نه، یکی از مهمترین چیزهایی که پول باید با خودش بیاره توی
اصالت و غیر قابل کپی بودنشه.
غیر قابل کپی بودن و غیر قابل تولید و,
غیر
غیر
قابل
و
تولید.
یا خیلی سخت باشه تولیدش. خب و انتخاب این نوع پول از بالا نمیاد. همه، من راجع به بیت کوین یا راجع به پول با هر کی صحبت میکنم، همه فکر میکنن که خب آقا اگه دولت نظره چی؟ آقا ارزش پول، شما برو تو خود ایران، تو خود برو تو خود آمریکای جنوبی، ارزش پول از دولت نمیاد به پایین. پس برای چی الان بازار سیاه هست اگه ارزش پول از بالا می اومد؟ خب ارزش پول یا اصلا خود پول
در
از،
باور مردمانه،
باریکلا،
مثل مذهب، مثل مذهب.
از ریشه، از
تصویر گیر کرد. الان دوباره تصویر بس شد.
اوکی.
صدای لحظه قطع شد.
ایتس اوکی. خلاصه داشتم
ارزش پول از
میگفتم که
پایین میره به بالا، از مردم میره
از
تا بالا.
پایین آفرین، از پایین میره بالا. و حالا این چه ربطی به بیت کوین داره؟ خب بیت کوین اومده این مشکل رو برای اولین بار تو تاریخچه بشریت حل کرده. خب
همه
یعنی ما
مشکلات
تا
حل کرده در واقع، همه رو حل کرده، همه رو یک جا حل کرده.
همه رو یک جا حل کرده، همه رو اومده گذاشته روی یک راه حل که ما اومدیم. ببین، تا الان ما اومدیم یه مشکلی که طلا نتونست حل بکنه، حمل و نقل پول بود. یعنی تو اگه میخواستی از آمریکا به آسیا پول تو حمل و نقل بکنی، باید کشتی، با کشتی و چه میدونم با هلیکوپتر و با کلی دنگ و فنگ داره شما بخواید طلا رو از این
نگهبان
بره،
مسلح، با نگهبان های مسلح.
خیلی خرج داره، اصلا قابل، اصلا نمیشه، اصلا طولانی مدت دیگه مردم انقدر مسخره شد این قضیه که اومدن گفتن آقا اصلا هیچ معنی نداره، ما این طلا رو میذاریم توی گاف صندوقا، به یه عده اعتماد میکنیم، این عده یه اسکناس به
قبضشو
ما
با همه
میدن،
عوض میکنیم، قبضش.
قبضشو، آره قبضشو ما با هم دیگه ترید میکنیم، مشکل حمل و نقل حل شد اینجوری. خب تا
که در واقع
موقعی که
اسکناس در واقع قبض امانت طلا به این پیش صرافا بوده در واقع،
دقیقا، پس پول اصلی واقعی اون
خود طلا
اسکناس نیست، اون طلاست، درسته؟
درسته.
خب حالا اتفاقی که افتاد این بود که
که اون وقت
بانک
اونو میگیم پول سخت، اونو میگیم پول سخت. طلایی که اونجا پیش بانک تکون نمیخوره و اون قبضشو که در واقع اسکناس باشه با ما عوض کنیم، میگیم پول نرم، یه لایه بالاتر.
دقیقا دقیقا یه لایه بالاتر. حالا این یه چیزی بود که کار کرد، یعنی واقعا الان اگه تو ببینی ما، یعنی یه پله عقب نرفتیم از موقعی که اتفاق افتاد، خیلی هم پیشرفت کردیم. خب به خاطر اینکه
حالا به
تو
جای
الان،
طلا رو هیچ کس ندیده، شمشیر طلا رو خیلی از آدما ندیدن، اصلا
ولی
خیلی
ببین،
آدما تو زندگیشون یه دونه شمشیر طلا رو تو دستشون نگرفتن.
آره ولی من منظورم چیه اینکه کار کرد این رادی، نگاه کن،
جواب داد این سیستم.
تو اگه بری تو تاریخ یه ذره تحقیق کنی، میبینی که تمام اختراعات خفن دنیا روی سیستم پولی طلا اختراع شده. تلفن، برق، ماشین، تمام این تکنولوژیهایی که ما امروز داریم اینقدر ازش استفاده میکنیم تو بین 1800 تا 1900 به
چون
وجود
این
اومده.
روش بانکداری و اینا باعث شکوفایی اقتصاد شد، باعث شکوفایی
باریکلا،
اختراعات شد،
دقیقا دقیقا.
چرخ اقتصاد را افتاد، وام دادن.
ولی با استفاده از سیستم بانکی بود. خب تا موقعی که بانک مرکزی، اولین بانک مرکزی دنیا توی آمریکا به اسم فدرال رزرو 1912 به وجود اومد. از اون موقع ما شروع کردیم رو به پایین رفتن، یعنی کل اقتصاد دنیا دیگه به رشد نرفت جلو. یعنی تو الان توی این 100 سال اخیر بیای دنیا رو نگاه کنی، ما به جز جنگ چیز دیگه ای نداشتیم. در کلا ما دو تا جنگ جهانی داشتیم از اون موقع، دو تا جنگ جهانی داشتیم. این یه بادکنک ها، ببخشید این یه فانک، من اینجوری کنم بادکنک میاد روی سکرین، ببخشید.
منم بالا با تنک میام. چقدر
آره با قطعش کنی. اوکی حالا مهم نیست. چیزی که میخواستم بگم اینه که از
وقتی
لحظه که
بینندگان عزیز ما ندید بعیدیم که حالا از این نرم افزارهای باحال استفاده نکنیم.
آره دقیقا. حالا بس این قضیه رو خلاصه کنیم، من میخوام برم به اصل مطلب برسیم رادی. حالا
نه خب تاریخش هم جالبه. چرا از موقعی که بانک مرکزی به وجود اومده دنیا یه ذره خشن شده و یه ذره پیشرفت اقتصادی کمی
دقیقا
کمی شکوفایی کمی
دقیقا
شده؟
به خاطر اینکه اینا اومدن از این اعتمادی که بازار برای سختی حمل و نقل طلا بهشون داد سوء استفاده کردن و شروع کردن پول تولید کردن بدون هیچ زحمتی.
قبضه رو چاپ
همین.
کردن، گفتن آقا ما که باید قبض چاپ کنیم، قبضه رو چاپ میکنیم میدیم بیرون.
آره حالا چه
هیچ
اتفاقی؟
کس هم نمیاد تلاشو بگیره، هیچ کس هم
هیچ
نمیاد
کس هم
قبضه رو
نمیاد
بگیره.
طلا رو بگیره. دقیقا، یعنی اینا میان چیکار میکنن؟ اینا میان قدرت خرید و از آینده میارن برای استفاده کار ضروری که بهش میگن ضروری. حالا چه اتفاقی میفته؟ کسی نمیتونه جلوگیری کنه از این،
ما
به
میگه
خاطر
آقا ما
اینکه
قبض رو چاپ میکنیم الان استفاده میکنیم ساختمون رو میسازیم، کسی الان اینا رو کرمل نمیارن بگن تلاش رو بده که تلاش هم نداریم.
حالا اینو بذار واسه چیز، کسایی که دارن چیز میکنن برای شنوندگان عزیز، این فکر کنم خیلی مهمه درکش، که اگه شما بیای روی این 100 سال اخیر یه ذره توجه کنی خیلی جالبه. حالا من نمیخوام بگم که دلیلش همینه، اوکی، ممکنه دلایل دیگه هم داشته بوده، ولی از موقعی که این سیستم بانکی ما به وجود اومده ما جنگ داشتیم و این جنگا با پولایی چیز شده، سرمایه گذاری توشون شده که هیچ کس حاضر نبوده این پولا رو بده. بانکای مرکزی و دولت ها با چاپ کردن پول اومدن این تمام این چیزا رو، جنگا رو فایننس کردن یا سرمایه گذاری کردن توش. خب الان همین کشوری که ما الان هستیم، ما تو آلمان هستیم، خب 100 سال پیش به یک تورمی میرسه که ما بهش به انگلیسی میگن هایپر اینفلیشن. هایپر اینفلیشن یعنی تورمی که بیشتر از 100% در سال قدرت پول از دست داده میشه. آره، یعنی ارزش پول از دست داده میشه، بهش میگن هایپر اینفلیشن. تو
یعنی
همین
آقا
کشوری که ما
یه
هستیم
پرسیب
قبل از،
زمینی 6,000 مارک، 6 میلیون مارک شده بوده.
دقیقاً به خاطر چی بود این قضیه؟ به خاطر اینکه جنگ جهانی اول و آلمان باخته بود و تمام خسارت هایی که باید میداد و نداشت طلا براشون. اومدن چیکار کردن؟ اومدن تمام این خسارت ها رو با چاپ کردن پول سعی کردن پس بدن. یعنی خودشونو نابود کردن با این کار. خیلی جالبه که من اینو الان میگم خیلی یاد الان میافتن تو کشورهایی که هستن، چون دقیقا داره همین اتفاق تو
شما
کشورهایی
اگر
که الان ما
دوستت
هستیم
بره که یه
میفته.
چیزی رو چاپ بکنی و وقت امورت ضروریت بگذره، خب چاپ میکنی.
دقیقا
اگه دگمش دم دستت باشه خب چاپ میکنی. فکر کن شما تو خونت نشستی دستگاه واقعی چاپ پول داری، خریدم میخوای بکنی،
منم
نمیتونی،
حاضرم این کارو
خب چاپ
بکنم، یعنی
میکنی پولو.
همه حاضرن این کارو
اگه
بکنن.
با یه
خب
دگمه چاپ کنی خب چاپ میکنی پولو.
دقیقا دقیقا. حالا برگردیم به موضوع بیت کوین. رادی، اینو اول بگم که اولین کسی که بیت کوین رو برای من واضح کرد خودت بودی. کی بود؟ مثلا یادم نیست، 2016 بود؟ نه 2017 بود، 2017. آره، بعد 2018 که من
اون یه زمانی بود
خیلی،
که من همش مردم رو میگرفتم تکون میدادم، گفتم آقا خوبه بخرید، هیچ حرف منو گوش
آره
نمیداد. اینجوری بود.
آره آره ولی ببین راستش بخوای خیلی توضیحش سخته،
آره.
خیلی سخته توضیحش، و برای اینکه و به خاطر اینکه درک سیستمی که ما توش هستیم سخته. درک بیت کوین خیلی ساده است، اصلا یه چیز خیلی مسخره
درک
ساده ایه.
پول، درک روانشناسی پول،
باریکلا. آره
خود
دقیقا
پول.
دقیقا، خود پول خیلی پیچیده است. حالا مشکلی که این شخص یا عده، یا هیچکی نمیدونه کی بوده این شخص، یه شخصی به نام ساتوشی 2009 میاد توی کامیونیتی چیزا سایفر پانکا و یه ایمیل میزنه بهشون که میگه آقا من یه چیز یه ایده دارم و این ایده من اسمش از بیت کوین و من برای اولین بار این مشکلی که تا الان ما نتونستیم توی کامپیوتر ساینس حل بکنیم و حل کردم. حالا این مشکل چی بوده؟ مشکل این بوده که آقا مشکلی که ما داشتیم تا الان همیشه این بود که آقا من وقتی که آنلاین میام پول میفرستم به یه شخص دیگه ای، به خاطر اینکه همه چی روی اینترنت و روی کامپیوتر دیجیتاله، همه چی یه جورایی میشه گفت کپیه. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی من وقتی که یه ایمیل می...
اصالتش قابل اثبات نیست.
آره، من مثلا یه ایمیل برای رادی وقتی میفرستم، این ایمیل من یه کپیش میمونه رو کامپیوتر من، یه کپیش میاد روی کامپیوتر رادی. درسته؟ پس بنابراین این برای مکالمه اطلاعات خیلی چیز خوبی هستش، ولی برای مکالمه، ولی برای ارسال کردن پول چیز افتضاحیه. به خاطر اینکه این مشکلی که تو با پول داری اینی که تو میخوای یه چیزی
پول
رو
نمیتونه کپی کنی.
بفرستی،
آره
لحظه ای که اون پول بتونه کپی بشه دیگه پول نیست، به
دقیقا،
خاطر اینکه پول باید نتونه کپی بشه. خب
باید
حالا
اصالت داشته باشه، همون پول اصیل حرکت کنه واقعا بره به سمت اون یکی. آره
بدون اینکه من بتونم اون پول رو
پس بدم،
همزمان برای یه کس دیگه هم دوباره بفرستم،
مشکل دابل سپند.
مشکل دابل سپند، و ایشون میاد میگه من حل کردم، بعد
حالا من
همه
یه مثال
مسخرش
خیلی
میکنن
خوبی
اون موقع.
شنیدم از اون آقایی که یه پادکست خیلی خوبی داشت. کی بود که یه لهجه عربی داره ولی توی چیز اتریش زندگی میکنه، کتاب رو نوشته بود، حالا بهت میگم، کتاب یکی جدیدم نوشته، بیت کوین استاندارد نوشته، بعد فیات استاندارد نوشته، دو تا
آها، سیف الدین عموس،
سیف الدین عموس.
سیف
آقایشون
الدین
مثال
عموس،
خیلی قشنگی میزنه از دنیای قاریای قرآن، خب
بگو
چون
بگو.
خودش مسلمان عربه اینو میدونه. گفت آقا قاریای قرآن میان تو پادکستش، گفت قاریای قرآن چون نحوه قرائت قرآن همیشه سینه به سینه میگرده، جایی ضبط نشده، جایی نوشته نشده، فلان، هی میان استاد میاد یاد میده، مثلا موسیقی اصیل ایرانی، میاد استاد یاد میده سینه به سینه به شاگردای بعدی فلان. بعد میگم اینا توشون یک بین علما اختلاف میفته که آقا این قرائت صحیح چجوری باید خوند. حالا من نمیدونم منظورش از قرائت متن قرآنه که چطور باید خوند، که متن که تغییر نمیکنه، ولی اون نوعی که باید اونو بخونن نحوه خوندنشه. بعد میگفتش که سال یک بار همه قاریای قرآن مجبورن جمع بشن تو مکه، اینا با هم همزمان یه دور همه چیزاشون و قرائتاشون رو هر کسی اعلام بکنه و بعد همه تایید بکنن که همه در یک استاندارد باشن. میگفت بدین ترتیب باعث میشن که یه سری قرائت ها تکروی نکنن، برن یه سمت دیگه اشتباه باشن. شما هر بار یه قرائت جدید قرآن درست بکنی، اگه تایید همه اون علما رو تو مکه اون سال نگیری، این تایید نیست. بعد میگه بیت کوین هم این موضوع رو اینطوری حل کرده، گفته آقا ما یه کپی از کل این دفترچه حساب بانک به همه میدیم، اگر همه تایید کردن که آقا این تراکنش انجام شده که شده، اگر همه تایید نکردن تراکنش غلطه. یعنی من اگه من الان فکر کنم، من الان
اشتباس.
میتونم نرم افزار بنویسم بگم آقا 10 میلیون بیت کوین مال من،
هر
برای
کسی میتونه
خودم
این کار کنه.
گفتم. آره برای خودم گفتم، اگه من بیام نصف مردم، 50 به اضافه یک نفر از مردم رو راضی کنم که حق با منه، واقعا نصف علما رو راضی کنم آقا اینا با من همه تایید کردن، اون وقت واقعا شبکه اعتقاد داره که این پول اومده دست من. ولی از
درسته.
اونجا که من نمیتونم همه رو راضی بکنم که آقا حق با منه، این قرائت قرآن درسته، حرف برای خودم زدم. الان اگه من بیام یه ادعایی بکنم، یه سیستمی درست بکنم، این حرفه در نهایت میشه رادی کوین. اگه همون تعداد مردمش اعتقاد نکنه، نمیتونستشو بذارم بیت کوین. یعنی فقط بحث اینه که این تعداد از علما عین همون قرائت قرآن همه موافق باشن. اینو میگه آقا این تایید جمعی رو که بگیریم، اینو میگم اینجوری بیت کوین اومده از همون روش مشکل دابل اسپند رو حل کرده و مشکل پول رو به صورت دیجیتال، و پول رو بالاخره دیجیتال کرده با این کلمه،
دقیقا،
تایید
به
همه رو
خاطر
گرفت.
همین، به خاطر همین یه جورایی میشه گفت یه نوع پول اجتماعیه دیگه، پول پول دولتی نیست، پول اجتماعیه.
اشتباهی
ولی شما با این حرفی که خیلی توضیح خوبی بود، خوشم اومد، واقعا همینطوریه. ولی چیزی که هست اینه که خب فقط این که نیست بیت کوین، اگه فقط این بود خب میتونست الان یه دونه دولت بیاد بگه که آقا من الان چند تا کامپیوتر هستن تو این شبکه، میگی مثلا 50,000 تا کامپیوتر هستن، من میام 100,000 تا کامپیوتر همینجوری چیز
پخش میکنم.
میکنم، روشن میکنم و پخش میکنم، بعد میام میگم آقا قانون از امروز به بعد 21 میلیون بیت کوین نیست، قانون از این به بعد 150 میلیون بیت کوینه، تمام شد و رفت. ولی چرا نمیتونه این کارو بکنه یه دولت؟ به خاطر اینه که
بازگیر کرد.
و غیر قابل مقایسه میکنه. خب به خاطر اینه که سیستم بیت کوین از یه نوع سیستمی به نام پروف آف ورک استفاده میکنه. حالا پروف آف ورک، آره پروف آف ورک یک متدیه که آقای ساتوشی نمیدونم دیدی یا نه، ولی چند تا از ایمیلاش که اون موقع 2008 نوشته
اومده بیرون جدیدن. آره
تازه جدیدن اومده بیرون که خیلی جالبه، نوشته که من میدونم مصرف انرژی این متد از همه بالاتره، ولی تنها رایی که من تونستم پیدا کنم برای راه حل این مشکل بشریت فقط همین متده. که چیه؟ که آقا ما به جای اینکه بیایم
این آقا پیغمبر بوده، به یه راه حل نهایی رسیده. آره به یه راه
دقیقا
حل نهایی رسیده،
دقیقا
انقدر پیامش قوی بوده لازم نبوده نرم افزارشو بنویسه، گفته آقا من فقط وصیت میکنم، این ایمیل با یه ایمیل اینو اعلام کرده. اون اولین نرم افزار یک نفر دیگه نوشته بود که اون الان این ایمیل رو پخش کرده، اون کسی که باش می نوشته که اون اولین نرم افزار رو بنویسه، اون الان این ایمیل.
ادم بک،
آره
آره ادم بک که هنوزم یکی از معروفترین کریپتوگراف های کل کامیونیتی بیت
منظوری که
کوینه.
انقدر ایدهش قوی بوده، انقدر راه حلش جامع بوده که همین ایمیل کافی بوده، فقط همین که آقا اعلام کرد آقا راه حل اینه، تموم شد، اینو بگیرید برید انقلاب کنید، برید یه مذهب درست کنید ازش
آره دیگه بعد از 2 سال اصلا خودش دیگه رفته از
خود به
کل
خود.
شبکه خارج شده و هیچ وقت هم کویناش تکون نخورده، و یعنی یه جورایی میشه گفت که این ایده رو به بشریت بخشیده و
هدیه کرد. آره یک
آره
ایده
دیگه
داده که
خودش
اصلا خود
فداکاری کرده.
نیاز به
یعنی
دستکاری، نیاز به برنامه نویسی، نیاز به هیچ نداره، ایده به تنهایی انقدر قویه، خود روه.
اصلا رادی اگه
این بازگیر کرد.
این که یک دونه از کویناشو تکون بده در کل این مدت، از کل این موضوع خودشو بکشونه عقب و ناپدید شه. یعنی بزرگترین و مهمترین کاری که ساتوشی میتونست بکنه همین بود که غیبش بزنه و هیچ وقت هم کویناشو تکون نده. اینه که بیت
دل
کوین
اگه منظوری
انقدر،
داشته برای خودش میخواسته. آره
آره اگه
بعد مرده.
یک درصد، یعنی ما واقعا یه جورایی میشه گفت خیلی شانس آوردیم که این شخص تونست این ایده رو داشته باشه و حل کنه این مشکل رو. یعنی هر کس دیگه ای، یعنی اگه یه کسی بود که یه ذره به خودش فکر میکرد و از خودگذشتگی نمیکرد، میتونست خیلی از این پوزیشن
آقا
سوء
ایشون
استفاده
رفته به
کنه.
غیبت کبرا نافرید.
آره حالا خلاصه بذار اینو تا آخر توضیح بدم که proof of work چی هست. حالا proof of work چیزی که هست اینه که ما به جای اینکه بیایم فقط همه با هم دیگه دور هم بچرخیم و به هم بگیم که آقا بیت کوین اینه، میایم یک مشکل میذاریم این وسط و میگیم آقا ما مثلا من میخوام پول دریافت کنم از رادی، رادی آدرس بیت کوین منو داره، برای من بیت کوین میخواد بفرسته. خب لحظه ای که رادی میاد تو شبکه میگه آقا من میخوام انقدر کوین بفرستم برای روزبه، چه اتفاق میفته؟ یه عده کامپیوتر میان و اینو میبینن و اینو میشنون به طریق پروتکلی به نام گاسپ پروتکل که همون پشت سر بقیه حرف زدن میشه به فارسی گاسپ، خیلی جالب اسمش، بهش میگن گاسپ پروتکل. تمام این کامپیوترهای تو کل دنیا اینو میشنون که ایشون میخواد واسه ایشون پول بفرسته. خب چه اتفاق میفته؟ یه عده از این کامپیوترها فقط اسمشون نوت نیست، نوت و یه ماینر هم هستن. ماینرها بجز اینکه اینو بشنون یه کار دیگه هم میکنن، یه کار اضافه میکنن که اینه که اینا میخوان بیت کوین جایزه بگیرن و برای این جایزه بیت کوین جدید میان سعی میکنن یک مشکل ریاضی رو حل بکنن. عین اینه که مثلا تو به من یه پسورد میدی رادی، بعد به من میگی خب پسورد اینه، سعی کنی پسورد رو بشکونی. من میام از نرم افزارم استفاده میکنم و سعی میکنم این پسورد رو بروت
حدس
فورس کنم، درسته؟ یعنی سعی میکنم این پسورد رو گس کنم. خب با این حدس زدن من چه اتفاقی میفته؟ انرژی مصرف میشه.
خب
خب با مصرف انرژی که من میکنم برای حد زدن این پسورد چه اتفاقی میفته؟ من یا برنده میشم یا یه شخص دیگه برنده میشه،
یکی من زودتر پیدا میکنه رندومن.
یکی از من زودتر این پسورد رو پیدا میکنه. خب حالا چرا ما میایم این
خب
کارو،
الان داریم کار ماینرها رو توضیح میدیم.
دقیقا ما داریم کار ماینر رو توضیح میکنیم. چرا ساتوشی میاد همچین مشکلی رو میذاره وسط؟ چون که کسی نتونه بیاد این وسط 500 هزار تا کامپیوتر رو بیاره تو شبکه و قانونا رو عوض بکنه. اگه شما بخوای قانونا رو عوض بکنی، باید از روز اول یا از بلاک صفر بیت کوین تمام این انرژیایی که مصرف شده رو مصرف کنی که بتونی این چین رو برگردونی.
که اجماع باشه، که اجماع باشه هم در طول زمان هم از در کل شبکه
حالا یه مشکلی این وسط هست
رقابت باشه.
رادی، یه مشکل این وسط هست. تو برای این کار اگه بخوای این کارو کنی، اگه بخوای کل چین رو برگردونی، یک قرون هم بهت هیچکی نمیده. برعکس مصرف میکنی و پول از جیب باید بذاری و پول میسوزونی با این کار. پس میای چیکار میکنی به جاش؟ میای همون برق رو مصرف میکنی که بلاک بعدی رو پیدا کنی، به جای اینکه یک بلاک رو برگردونی. اینه، این اینوویشن بیت کوینه. خب که اصلا چیز جدیدی نبود تا 2009. اگه تو بری یه ذره تو هیستوری بیت کوین میبینی که اصلا ایده بلاک چین از همون ادم بک که توی وایت پیپر بیت کوین هم اسمش میاد، که همین ایمیل ساتوشی رو پخش کرده تازگی ها، یه ایده خیلی قدیمیه. تایم استمپینگ مال 1970 خورده ای بوده، اصلا چیز جدیدی نیست. کاری که ایشون ولی اضافه کرد به این پازل، به این بزرگی که سالیان سال بود کامپیوتر ساینتیست ها سعی کرده بودن حل کنن و نتونستن حل بکنن، این بود که ایشون اومد یه چیزی رو اضافه کرد که هیچ کس نکرده بود. اومد گفتش که حالا ما با این پروف آف ورک، چون اگه ما بخوایم بیایم اینجوری مشکل حل بکنیم، هنوز مشکل کامل حل نشده. چرا حل نشده؟ چون اگه من بتونم بیت کوین برنده بشم با مصرف برق، چجوری میتونیم ما به هدفمون برسیم که بیت کوین تولیدش بیش از حد نره بالا؟ چون اگه ما نیایم اینو حل بکنیم، هر کسی میتونه با مصرف انرژی بیشتر بیشتر بیت کوین تولید
یکی
کنه.
نیروگاه برق داره.
یکی اصلا یه کشور میاد میگه که آقا you know what، ما 21 میلیون تا بیت کوین باید داشته باشیم، من این 21 میلیون تا رو در عرض 20 دقیقه تولید میکنم. چرا؟ چون برقش دارم. خب حالا اومد اینو چجوری حل کرد؟ اومد اینو حل کرد با تغییر سختی ماینینگ. This is the innovation. یعنی اینی که ساتوشی اضافه کرد به این راه حل و هیچ کس تا حالا نکرد، نتونسته بود، به عقلش نرسیده بود، این بود که سختی ماینینگ تغییر کنه هر دو هفته
بهتر
یه
بشه
بار.
هر 4 سال یه بار،
هر دو هفته یه بار،
هر 2 هفته یه بار.
هر دو هفته یه بار. اوکی، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که آقا هر بلاک در میون حدود 10 دقیقه طول میکشه. خب ولی هیچ بانک یا هیچ مرکزی این وسط وجود نداره که اینو رگولیت بکنه، که بگه آقا شما اجازه نداری بیشتر از 10 دقیقه طول بدی. خب تنها رایی که هست برای اینکه آدم بتونه این 10 دقیقه رو رعایت کنه، و این 10 دقیقه واقعا نیازه، به خاطر اینکه اگه ما
دقیقه
این ده
اجبار
دقیقه
اجازه قانونش نه جو توی وایت پیپر هست.
آره تو وایت پیپر هست، ولی تو چجوری میتونی بدون اینکه، آخه مرکز این وسط نیست رادی. اگه یه بانک این وسط بود، بانک میگفت آقا ما اجازه بهت نمیدیم، ما بانکیم، ما به تو اجازه نمیدیم بیشتر از 10 دقیقه این قضیه طول بکشه، تو اجازه نداریم یه بلاکو به این چین زودتر یا دیرتر از 10 دقیقه اضافه کنی. بانکی این وسط نیست. پس بنابراین این اومده با این کار نابغش یه کاری کرده که ما بدون هیچ بانکی این 10 دقیقه رو رعایت کنیم و تولید بیت کوین رو رعایت کنیم. چجوری؟ اینجوری، اگه شما بیای یه منبع جدید برق اضافه کنی به شبکه به خاطر اینکه یه کشور هستی، یا مثلا یه منبع وحشتناک برق مثلا تو ایران پیدا کردی از چه میدونم از
برق امام،
بولکه، آره هر نوع برقی که هست آقا، یه تو
برق امام یعنی که برق بدزدن، مثلا قبلا بودن برق امام یارو مثلا یه کاپ
آره
میداد سر تیر یه برق میگرفت،
دقیقا
برق مفت.
اتفاقی که میفته تو ممکنه به خاطر اینکه خیلی با کسای دیگه که تو شبکه دارن الان ماینینگ انجام میدن افیشنسیت بالاتره و برق بیشتری میتونی وارد کنی، سریعتر بتونی بلاک پیدا کنی. یعنی
درست،
چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه
معما
ده
رو
دقیقه،
زودتر حل میکنی. آره
دقیقا تو به جای اینکه 10 دقیقه طول بکشه بیت کوین رو جایزه بگیری، 5 دقیقه طول میکشه، چهار
چجوری
دقیقه طول
جایزه
میکشه،
گرفتن؟ چجوری
سه
جایزه
دقیقه طول
گرفتن؟
میکشه. اگه تو بری توی بلاک چین رو نگاه کنی، هر بلاکی دقیقا 10 دقیقه نیست، میانگینا 10 دقیقه است. چه
آها،
اتفاقی میفته؟ 2 هفته یک بار این پروتکل اتوماتیک میاد کل شبکه رو میبینه و حساب میکنه هر بلاک جدیدی که داره به وجود میاد میانگینا بیشتر از 10 دقیقه طول میکشه یا کمتر از 10 دقیقه طول
اونقدر
میکشه.
سختش میکنه که بازم 10 دقیقه طول میکشه.
باریکلا. پس بنابراین هر چقدر شما بیای برق مصرف کنی، بر همین ما بهش میگیم هش ریت. سختی بیت کوین ماینینگ برای همین داره همین جوری میره بالا، نان استاپ داره میره بالا. اگه تو چارت هش
خب
ریت بیت
نکنه
کوین رو نگاه کنی،
اینطوری نیست که به یه جایی برسه که غیر قابل حل بشه دیگه.
نه همچین امکانی نیست، به خاطر اینکه اگه برعکسش هم اتفاق میتونه بیفته، اگه زیاد سخت بشه و هر بلاکی بیشتر از 10 دقیقه
آه
طول
آسون
بکشه،
میشه
مثلا
اونها.
آسون میشه. موقعی که مثلا چین اومد ماینینگ رو کاملا غیر قانونی کرد، همین اتفاق افتاد دیگه، تمام ماینرها مجبور شدن کامپیوترشون رو خاموش کنن به خاطر اینکه قانون
شبکه ضعیف شد.
باریکلا هشفت ریخت. ولی کل سیستم بدون هیچ بانکی خودش رو رگولیت کرد، ما هشفت ریخت، ماینرها اومدن همشون آمریکا و برقشون رو آوردن از آمریکا استفاده کردن و هش ریت عین قیمت خود بیت کوین دوباره برگشت بالا.
پس سیستم اینطوریه
اینجوریه.
که اگر حل کردن معما خیلی دیگه سخت بشه که از 10 دقیقه هم بخواد بیشتر طول بکشه، یه ذره آسونش میکنه که 10 دقیقه طول بکشه.
دقیقا
سیستم اتوماتیک اگه ببینه نه خیلی ملت دارن خوب برق مصرف میکنن و خوب دارن تون تون حل میکنن، دیگه دارن تو 8 دقیقه حل میکنن، یه ذره 2 هفته یه بار سختترش میکنه که همون 10 دقیقه رو طول بکشه.
دقیقا این
خلاصش هر معما یعنی هر بلاک در حدود هر 10 دقیقه حل میشه و میریم بعدی. حالا یه بلاک چی هست اصلا؟ یه بلاک یعنی چی؟ یعنی چند تا تراکنش با هم؟ یعنی چی دقیقا بلاک؟
ببین، یه بلاک مجموعه یک عده ترانزکشن از رادی به روز بست در
یعنی
کل
مال یه
شبکه.
نفره؟ مال یه
نه
نفره
نه
خیلی
نه نه
زیاد.
مثلا ببین، هر بلاکی یه هر بلاکی اولندش که
یه بسته یه تراکنشی که باید انجام بشه.
آره، ولی یه لیمیت داره، فقط 4 مگابایت توی هر بلاکی جا میشه. اوکی یعنی بیشتر از 4 مگابایت
میریم
جا
بلاک
نمیشه،
بعدی، میریم بلاک
میره
بعدی.
بلاک بعدی. یعنی تو اگه
و اینو
زیادی
نگفتی که این بلاک و اون بستش در یک دیتابیس جهانیه که این دیتابیس رو همه کامپیوترهایی که درگیر شبکه بیگ کنن دانلود دارن و همشون در یک سطح هم مثل اون قاریه قرآن
دقیقا
همه میدونن
دقیقا
چه خبره. اگه یکی یه نفری یه تغییری تو این بده به هیچ دردش نمیخوره، چون تا موقعی که همه با هم اجماع نداشته باشن موافق نباشن قبول نیست،
به
تا
خاطر اینکه
موافق نباشن قبول نیست.
همه دارن اون زنجیر رو دنبال میکنن که از همه طولانی تره، بر همین نمیتونی چیتش کنی. اگه بخوای اون زنجیر واقعی رو برعکس کنی، باید برق مصرف کنی، و به جای اینکه بیای اون برق رو مصرف کنی که اون زنجیر رو خراب کنی، میای اون زنجیر رو درازتر میکنی، برای همین نمیتونی عوضش کنی. خب و این
یه
زنجیر
پولی اومده در واقع ساتوشی اختر که پول اجماعیه، چون همه کامپیوتر بازای دنیا با هم موافقن، این در واقع میشه پول اینترنتی و در واقع اصلا میشه حالا که ارزش مالی داره و الان ارزشش سنگین شده میشه گفت در واقع ملکای اینترنتیه در واقع. این یعنی هر یه بیت کوین که شما میخرید درسته یه کوینه، ولی یه ملک تو اینترنت، همون حالتی رو داره که ملت ملک میخرن، سند رو سند جمع میکنن، میتونن ملکای اینترنت رو بخرن، میتونن نبض اینترنت رو بخرن.
حالا خاصیت این نوع ملک با هر نوع ملکی که توی تاریخ وجود داشته چیه؟ اینه که شما میتونی این نوع ملک رو تو ذهنت نگه داری و هر جای دنیا باهاش بری.
انتقالش آسونه،
شما میتونی 12 تا کلمه رو حفظ
حفظ کنی،
کنی
حفظ کنی.
و از این ور دنیا بری اون ور دنیا و ملکت رو به خودت ببری تو ذهنت. تا
تازه
حالا همچین
بگم
نفوذی وجود نداشته.
brainwallet.io، شما میری brainwallet.io بهش یه کلمه میدی، آقا توانا بود هر چه هر که دانا بود، بعد
البته باید یه ذره مواظب باشی رادی، هر وبسایتی رو چیز
بذارید بگم روی مورد او چیه. میگه آقا
چجوریه.
من به اینترنت نیاز ندارم، فقط در واقع نرم افزار HTML مثلا.
اوکی
شما میرید تو برین در آی او، وارد که شدی اصلا آقا برق قبض برق فیش برق و اینترنت و مودم تو خاموش میکنی، وای فای هم خاموش میکنی، اینترنت هم قطع میکنی. خب وارد برد شد، میاد یه شعر مینویسی یا مثلا یه جمله مینویسی، اسم و فامیلی خودت رو مینویسی. خب میگه خب اینو یاد میمونه، میگه اینو یادم میمونه، یه کلمه هست یه کلمه. خب مثلا میگه محمد، محمد میگه میمونه، یه ذره اینجوری میکنه، یه پروسسش انجام میده، ازش یه دونه پرایوت کیو، یه دونه پابلیک کیو، یه دونه بارکد بهت میده، میگه آقا این برین ولت تو شد، به این بارکد میتونی پول بزنی، پابلیک کیو رو میتونی بدی مردم بهت پول بزنن، این پرایوت کیو مال خودته. حالا میگه اینم نمیخواد استفاده کنی، این پرایوت کیو رو بهت میده که اگه خواستی مثلا بریزی توی ولت جایی، سخت افزاری، توی ولت نرم افزاری، مثلا چیز اونی که رو ویندوز بود اسمش چی بود، مثلا تو اون خواستی بخوای بریزی،
سپرور
اونی که در تحت ویندوز قدیمیه نرم افزاره،
الکترون.
الکترون، برای الکترون مثلا خواسته پرایوت کیت نه، و اینجوری میکنه، میگه اصلا میتونی کامپیوتر الان درش رو ببندی، خوردش کنی، لهش کنی و هرگز دیگه به اینترنت وصل نکنی، تموم شد. حالا تو چی باید یادت بمونه؟ تو نباید این پرایوت کیه و این بارکوده و این پابلیک کیه و اینا، هیچ کدوم اینا نباید یادت بمونه، کافی همون کلمه هی یادت بمونه، محمد، همین. بعد شما رو میان میکشن، تهدید میکنن، میخوان پولات رو بگیرن، میگه آقا اعصابم خورد کردی، یادم رفت، ندارم. خب اسلحه میزنم بالا سرت، میباش. شما پا میشی میری آفریقای جنوبی، پا میشی میری کره ماه، خب میزنی دوباره برین ولت آی او روی کامپیوتر جدید، بعد توش میزنی محمد، ولدت میاد، پولت هم اون تو.
صدات یه لحظه رفت رادی، ولی الان برگشتی،
میگم بعدا
الان
شما اون
برگشتی.
کلمه رو یاد میمونه،
آره
شما میری کره ماه، میزنی برین ولت داد آی او، میزنی محمد، ولتت برمیگرده.
آره حالا برای
این
دمو،
12 کلمه هم لازم نیست، با یک کلمه هم میشه.
آره حالا برای دموی این تکنولوژی این مثال خوبیه، ولی من توصیه نمی کنم کسی از این
آره
استفاده
دیگه
کنه.
روش خیلی خطرناکیه،
آره
اون
خیلی
یادت میره، میگه آقا
خطرناکه. آره
محمد بود یا محمد رضا بود یا
دقیقاً دقیقاً. پر ایمنی ترین راه اینه که شما بیای از یه سخت افزارهای مخصوصی استفاده کنی که اصلا کاملا خارج از اینترنتن و اصلا یه جوری ساخته شدن که هیچ مکالمه‌ای به اینترنت نمیتونن داشته
من
باشن.
میدونی چی میگم، من میگم که اینقدر این بحث خیلی جای صحبت داره، ما باید در چند قسمت ضبط بکنیم.
100% موافقم. آره
خب حالا یه
حتما
چیز دیگه هست، یه چیز دیگه هست. چند تا تعریف ما جا انداختیم، خب گفتیم
بگو.
بلاک چین مجموعه ایناست،
بله
ما حالا باید یه چند تا چیز دیگه هم تعریف بکنیم، چند تا چیز دیگه رو باید توضیح بدیم.
بگو.
فرق ماینرها که یه کامپیوتر یعنی که بیت کوین چیز میکنن با نود چیه؟ نودا چیکار میکنن، ماینرها چیکار میکنن، اینا چه
اوکی
فرق؟
اوکی بذار توضیح بدم اینو. ببین فرقشون اینه که یک نود یک کامپیوتره که کل ترانزکشن هایی که وجود داره از روز ابتدا یا از بلاک ابتدای شبکه یا زنجیره بیت کوین تا بلاک امروز رو دانلود میکنه و تمام ترانزکشن ها رو میشناسه و وریفای میکنه.
از اونایی که تایید دارن میکنن شبکه رو، اون علمایی هن که دارن قرآن رو تایید میکنن. آه
باریکلا باریکلا که هر کسی توی خونه خودش شخصا میتونه این کار رو با هر کامپیوتری که داره انجام بده.
نود
تنها
باشه،
چیزی که یه
به
نود
شبکه
باشه،
خدمت کنه، به شبکه خدمت کنه. یه شاهد باشه که آقا
یه
وبسایت
شاهد باشه. آره
رفتن
ببین
چک کنیم.
رادی، من مثالی که استفاده می کنم برای توضیح یه بیت کوین نود با یه مثال خیلی ساده ایه. شما تصور کن، یه سوال می کنم اول، سوالمو خیلی ساده جواب بده. تو وقتی که میری طلا فروش یه شمش طلا می خری، از کجا میدونی که اون طلا واقعیه؟
نمیدونی که، فقط میگه ایشالله که این چون مغازش داره از
نه، تو اعتماد
اعتماد.
میکنی به اون طلا فروش که اون طلایی که دارت فروخته واقعیه، درسته؟ خب ولی اگه یه دستگاهی داشتی که بتونی بسنجی این طلا رو، خودت وریفای کنی و خودت مطمئن شی که این واقعا طلاست،
چه بهتر.
چه بهتر، درسته؟ بیت کوین نود دقیقا همونه، ولی برای بیت
شبکه رو،
کوین.
کل شبکه رو داره، کل کتابچه دفترچه رو داره، چک میکنه. آره
باریکلا، تو اگه والتت وصل باشه به نود خودت، میتونی بدون هیچ اعتمادی به هیچ احد و ناسی مطمئن باشی که این بیت کوینی که الان دریافت کردی بیت کوین واقعیه، به خاطر اینکه با کل شبکه اینو چک کردی و اصلا هیچ را، چون اصلا امکان داره تو
این
الان به یه
شهر
شبکه وصل
ارسال
بشی.
میکنه یا دریافت میکنه، یه چند تا وریفای باید بخوره، میگه یه دونه وریفای خورده، سه تا وریفای خورده، چهار تا وریفای خورده، اون تعداد اون وریفای مهمه.
اون تعداد وریفای مهمه، ولی این که ببین، سوال اینه که تو اونی که داری رو سکرین میبینی از کجاست؟ از یه سروریه که تو اصلا
شاید به تو
کنترلش
داره
دست
دروغ
خودت
نشون میده،
نیست.
شاید یه چیزی رو دیسپلی
تو
میکنه.
دقیقا، تو از کجا میدونی داره یارو داره این سرور داره بهش داره به راستشو میگه یا داره دروغ میگه؟ اون سرور الان طلا فروش است، ولی تو میای اگه یه بیت کوین نوت تو خونت داشته باشی میگه آقا من به طلا فروشی نمیخوام اعتماد کنم، من میخوام پولمو خودم وریفای کنم که این بیت کوین واقعا بیت کوینه یا چیه. خب این میشه بیت کوین نوت. حالا بیا بریم سمت بخش دوم سوالت، ماینر چیه؟ خب
آیا ماینرها همزمان نودم هستن؟
بله، یک ماینر دو کار انجام میده. یکی این که تمام شبکه رو میشناسه و تمام ترانزکشن ها رو میبینه، ولی کاری اضافه ای که میکنه که همیشه اینطور نبوده، تا 2015 تا موقعی که میشد تو هنوز با لپتاپت ماینینگ انجام بدی، یه نود و یه ماینر یکی بودن. خب ولی وقتی که ماینینگ انقدر سخت شد و سخت افزار مخصوص تو نیاز داشتی برای ماینینگ و با لپتاپت نمیتونستی بیت کوین ماینینگ انجام بدی، خوش به حال کسایی که 2012 ماینینگ با لپتاپشون انجام دادن و هزاران بیت کوین تونستن دریافت کنن ولی لپتاپشون دیگه نمیتونن پیدا کنن. این شد که این دوتا بخش از هم جدا شدن و الان
حرفه‌ای شد ماینینگ،
حرفه‌ای شد. آره، یه بیزنس شد این قضیه. اوکی، که ماینر میاد میگه آقا من وریفیکیشن رو انجام میدم ولی من برقم مصرف میکنم و میخوام بیت کوین دریافت کنم از تو شبکه، پول میخوام در بیارم. خب یه نود تنها کاری که میکنه فقط وریفای میکنه، ماینینگ انجام نمیده و پول دریافت نمیکنه. خب یه نود فقط یه شاهده، آقا من شاهدم که شبکه اینه، شبکه این نیست. خب حالا چرا این مهمه رادی؟
این قرائت از بلاک چین
دقیقا دقیقا.
یعنی ببین،
حالا
یه قانونی که همه‌شو میخوان داشته باشن، همه باید هم به همین قرائت برسن.
ولی این چرا اینقدر مهمه؟ و این دعوایی بود که 2017 به وجود اومد بین تو شبکه بیت کوین یه هارد فورک یا یه فورک
انشعابی
به وجود
ایجاد شد.
اومد، آره، یه شبابی به وجود اومد که یه عده میگفتن که آقا ما بلاک ها رو باید بزرگتر کنیم، یه عده بودن میگفتن که نه خیر، بلاک ها باید یه لیمیت داشته باشن، یه سایز داشته باشن که نتونه بلاک چین بیت کوین زیادی بزرگ بشه که هر کسی بتونه تو خونش یه نود داشته
نشه
باشه،
دانلود کرد. آره
نشه دانلود کرد. یا الان شما بخوای یه بیت کوین نود تو خونه داشته باشی فقط یه ترابایت و یه کامپیوتر معمولی نیاز داری، هر کسی میتونه بیت کوین نود داشته باشه تو
که
خونش.
البته ما توصیه میکنیم یه دونه کامپیوتر کوچولو هست که شما میتونید
دقیقا،
مخصوص این کار، یه چیزی میزنید تو برق، هیچ کاری هم نمیکنید، خودش همه کاراشو میکنه،
خودش همه کارشو میکنه، بهش
به
ما میگیم
شبکه خدمت میکنه.
شبکه خدمت میکنه و شما میتونی والت تو بهش نصب بکنی که به هم پرایوسی تو خصوصیت تو میبره بالاتر و آی پی آدرس تو
امنیتتون آره
امنیتتون رو میبره بالاتر، آی پی آدرستون هیچ کس نمیبینه، چون وقتی که شما از یه والت استفاده میکنی داری از یه سرور یه شرکتی استفاده میکنی و اون سرور هم آی پی آدرس شما رو میبینه و اگه سرور خیلی فضولی باشه آدرس های شما رو میبینه و میبینه شما چقدر بیت کوین داری، یعنی قشنگ میدونه چقدر پول داری و کجا زندگی میکنی. اوکی، برای اینم خیلی مهمه. حالا اتفاقی که 2017 افتاد چی بود رادی؟ این بود که یه عده میگفتن آقا نه این بیت کوین نیست، بیت کوین اینه. و ببین کسایی که این حرف رو
کشی ها،
میزدن،
بیت کوین کشی ها.
آره، ولی میخوام بهت بگم چه پولی، چه پشتوانه ای داشتن. بزرگترین ماینرها کوین بیس پشت بیگ بلاکرها بود. کوین بیس، راجر ور، بزرگترین اسمایی که اون موقع بودن تو کل شبکه، میگفتن نه بیت کوین اگه میخواد سکیل بکنه ما باید بلاک ها رو بزرگتر کنیم، چون ما نمیتونیم کل دنیا
دو
رو گیر.
دستگی ایجاد شد و این افتراق ایجاد شد و دو دسته شدن.
و چرا بیت کوین موفق شد
بیت کوین کش موفق نشد.
و بیت کوین کش موفق نشد؟ به خاطر نودا، به خاطر اینکه اینه که بیت کوین رو انقدر
منسجم میکنه،
مقاوم و
منسجم
انقدر
میکنه.
انقدر آره دقیقا اینقدر مقاوم میکنه، اینه که شما هر چقدر سرمایه داشته باشی، هر
با
چقدر
پول و
قدرت،
نفوذ و سیاسی لابیگری نمیتونی کاری بکنی. نودا همه
نمیتونی
نودا آحاد ملتن، آحاد
کلن.
اینترنته. آره، مردمن با
دقیقا
اینترنتاشون و کامپیوتراشون و
دقیقا
پشتوانه
تنها
شبکه.
دلیل اینکه اینا موفق نشدن نودا بودن، چون
پس
نودا
ما
گفتن
توصیه
که
میکنیم ببینید که بیت کوین یک انقلابه و هر کسی که به این انقلاب علاقه‌منده و دوست داره که یه پول خیلی مردمی و خیلی آزادی باشه و پول اینترنتی باشه، برای کمک به انقلاب کاری که آدم میتونه بکنه اینه که هر کسی یه نوت نصب کنه تو خونش، که یه کامپیوتر کوچیک دستگاه انقدی وصل میکنه به اینترنتت که به شبکه
دقیقا.
خدمت میکنه.
حالا زیاد طولانی نکنیم این بخش اول رو، ردی میتونیم حالا یه بخش دوم هم
میخوای
ضبط کنیم.
یه دگمه یه چیزش بدم؟ نه، من
نه
زمان
نه نه قطع نکن،
ندارم.
یه چیز دیگه میخواستم بگم قبل از اینکه برسیم به پایان. دو چیز، یه چیز این که برسیم به سمت اولین حرفی که زدی، بیت کوین ماکسیمالیزم، چرا فقط بیت کوین و هیچ بلاک چین دیگه اصلا زیر سوال نمیاد. شما هر چیزی که خارج از بیت کوین نگاه بکنی الان،
آدم کشی میشی، آدم کشی.
بیا بریم مثلا به دومین کریپتوکارنسی که هستش، ایتریوم.
اتریوم
ایتریوم هر 6 ماه یه بار قانوناش عوض میشه. همین هفته پیش قانوناش عوض شد. یعنی تنها دلیل این که این تکنولوژی اصلا معنی داره اینه که عوض نتونه بشه و تعداد کوینا ثابت بمونه و هیچ کس نتونه عوضش بکنه. خب
یعنی در اون
این
وصیت نامه ای که به اصطلاح ساتوشی ناکاموتو نوشته، گفته آقا این چند قانون ها هست، این باید هر 8 در 10 دقیقه یه بلاک انجام بشه، این باید اینجوری باشه که اول و نرم افزارش اوپن سورسه، یعنی آقا خود
دقیقاً
من و شما میتونیم بیایم نرم افزار بیت کوین بنویسیم، همه میتونن بنویسن، ولی اگه ما بیایم دستی به این وصیت نامه بزنیم، در اون لحظه که ما کوچکترین تغییر توش میدیم، اون لحظه میشه وایت پیپر یا وصیت من و میشه رادی کوین دیگه، بیت کوین نیست دیگه، همه جهان مردم دنیا بهش اعتقاد ندارن. اگر ما طبق اون وایت پیپر، یعنی در واقع وصیت ساتوشی ناکاموتو، جلو بریم، در راه اون قدر مذهب اون قدم گذاشتیم و اون وقت اونه، به محض اینکه ما بیایم انشاب بدیم دیگه از اون دین خارج شدیم در واقع و رفتیم توی فاز دیگه و مذهب و فرقه خودمون رو زدیم و دیگه تو اون جمعیت، اون سیل بزرگ جهانی نیستیم و اون اجماع جهانی و این نودها با ما نیستند. در نتیجه ما مجبوریم که بر طبق اون وایت پیپر و اون وصیت بریم که شامل چه چیزایی میشه. وایت پیپر اولا گفته هر 10 دقیقه یک بلاک، سختیش هر 2 هفته یه بار باید تنظیم شود، و اینکه جمع کل بیت کوین هایی که در تاریخ وجود خواهد داشت 21 میلیون خواهد بود و هرگز
دقیقا.
بیشتر نخواهد بود، و یعنی در واقع پیش بینی کرده که این پایانشه،
و هر 4 سال یه بار این تولید بیت کوین های جدید نصف خواهد شد.
نصف خواهد،
الان
جایزه ای که ماینرا ما میگیرن نصف خواهد
دقیقا
شد، پاداش ماینرا ما هر 4 سال که به اسم اینو باشیم هالوینگ یا
که یه ماه دیگه این اتفاق داره میفته.
حالا به
یه
اون
ماه
بحث خواهیم رسید.
آره این
من
یه
یه
این
مقدار مقدمات رو گفتیم، یه مقدار مقدمات رو کنیم در جلسه بعد، همچنان به بحث فوق العاده شیرین و بی نهایت جذاب، چون ما در آغاز یک انقلاب تاریخی خیلی 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 عجیب غریب و خیلی تکان دهنده هستیم در داستان پول در تاریخ بشریت،
دقیقا
آستانه این انقلاب هستیم، خیلی موضوع جالب هست و دوباره به این بحث ادامه خواهیم داد.
100%، صد درصد. حالا
خیلی مفاهیم
اگه
پیچیده.
دوست دارن ما رو دنبال بکنن، ما 2 تا وبسایت داریم، یکی بیت گاید هستش، اونجا تدریس میدیم این چیزو، این تاپیک بیت کوین یا موضوع بیت کوین رو خیلی خیلی ساده سعی میکنیم توضیح بدیم به زبون فارسی، هم تو تلگرام هستیم bitguide.io وبسایتمونه. و وبسایت دومی که هست که جدید شروع کردیم اسمش از 21st Capital، حالا اگه بتونی لینکاش هم بذاری برای
لینکاشو بزنیم
بچه ها،
توی زیر برنامه،
آره زیر برنامه بذاری.
زیر
کاری که اونجا
برنامه بزنیم.
میکنیم اینه که به بیزنس ها کمک میکنیم که راجع به بیت کوین یاد بگیرن. بیت کوین اگه دوست دارن به جای اینکه یورو اکسپت بکنن یا دلار از مشتریاشون بگیرن، بیت کوین دریافت بکنن. یعنی قشنگ بیت
همه این
کوین رو،
کارها به مسیو اداپشن و به پذیرش جهانی رفت،
دقیقاً
انقلاب زودتر پیروز میکنه. و اگر
دقیقاً
انقلاب پیروز بشه، مردم و انسان ها و تک تک آدمایی که تو دنیا پای یک کامپیوتر نشستن به قدرت استقلال خاصی میرسن و اینقدر زیر فشار دولت ها نیستن. زیر فشار نمونهش اینه که دولت هر جایی با شما حال نکنه میزنه حساب بانکی شما رو میبنده.
دقیقا که من فکر کنم هموطنامون خیلی بتونن اینو،
راه به راه مسدودی میده اینه.
دقیقا
راه به راه مسدودی، هر کی با تو حال نکنه
دقیقا.
مسدودی میده، یه چیزی از حسابتون کم میکنه.
ولی ببین رادی، به نظر
آره
من
گفتن
این
آقا هر کی رو سری سرش نمره 3 میلیون از حسابش کم میکنیم.
ولی ببین به نظر من انقلاب کلمه خوبیه، خب، ولی به نظر من یه اصطلاح بهتری برای توضیح این قضیه اینه که انقلاب یه چیزیه که آقا اگه شما بری جلو این اتفاق خواهد افتاد، اگه شما نری جلو این اتفاق نخواهد افتاد. به نظر من بیت کوین به یه مرحله ای رسیده که
که اصلا
اصلا،
یه چیزی حرکت کرده، یه بهمنه حرکت کرده، داره میاد، سونامیه،
دقیقا آقا، یا شما سوار این قضیه میشی و باهاش
یا جا
میری
میمونی،
جلو،
یا
یا
جا
جا
میمونی.
میمونی.
آره. یه قطاری که دیگه حرکت کرده، خودش هم داره میره، پشت فرمون هم هیچ کس نیست.
که همه پولای دنیا هم همینجوری به وجود اومدن. یعنی کسایی که زود بهش وارد شدن از همه بیشتر تونستن ازش چی میگن استفاده سود بکنن، از همه بیشتر تونستن سود بکنن. هر نوع پول اینجوری بوده. طلا هزاران سال طول کشید تا پول شد، به خاطر اینکه اینترنت اون موقع وجود نداشت و طلا تا تونست ایدش پخش بشه تو کل دنیا خیلی طول کشید. خب ولی با بیت کوین ما در عرض 15 سال از صفر قیمتش رسیده به 70 هزار دلار و کل شبکهش الان 1.5 بیلیون دلار
یک بار دیگه
ثروت توشه،
از حجم نقره رد شد. نه
از حجم نقره الان رد شده و به راه طلاست
داره
که
میره دنبال طلا، طلا رو بگیره دیگه، طلا رو بگیره،
آره
بعد میره
دیگه.
دنبال چی؟ میخواد بره زمینای دنیا رو بگیره.
به طلا فقط برسه همون 500 هزار تا میشه قیمتش دیگه، یا 600 هزار تا میشه قیمتش دونه ای.
طلا رو میگیره به زودی ایشالله.
آره حالا میتونیم توی پارت دوم بیشتر راجع به اینا صحبت کنیم.
باشه، پس ما سعی می‌کنیم جلسات هایی ببندیم، هی دوباره ببینیم تو مرحله بعدی. یه موقع ببینید که ممکنه به 10 ها جلسه برسه، چون خیلی موضوع
آره
سخت.
میتونیم اینو یه سریال بکنیم حتی
دقیقا
اگه دوست
همش داره
داری.
هی سوال و موضوع به ذهنم میرسه، ولی نمیخوام همه را یه جا بگم خسته کننده بشه و اینا. خلاصه
حتما
که مثل همیشه در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید. و سلام.
مرسی.